صلی الله علی محمد و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مقذیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منافقیهم و منکری فضائله و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتاب الکریم. یکی از آیاتی که اثبات میکنه ولایت رو آیه تطهیر که اون هفته براتون خوندم. به دلیل ضیق وقت از وسط این نوشته هامون شروع میکنیم. عرض کردیم که مخالفت با اهل تسنن به شکل فعلی مردوده، به خاطر اینکه این شکل یه شکلی از مخالفت و مبارزه بوده که قبلا انجام میدادن، اما امروزه به واسطه اینکه نه ایران، همه دنیا سطح معرفت و علم مردم بالا رفته، دیگه نمیپسندن اون جور مبارزات رو، اصلا مبارزاتی رو قائل نیستم در مسلمان ها، مخصوصا این که در موقعیت فعلی به هیچ عنوان صلاح نیست که شیعه و سنی به اون شکل و در اون سطح نازله با هم حتی به مباحثه بپردازن. اینه که اگرم قراره بر این است که ما بحثی داشته باشیم نسبت به این که کی حق کی باطل، فقط باید مباحث علمی باشه. اهل حدیث، اهل فقه اصول، اهل علم بشینن با هم صحبت کنن. اما یه وظیفه هم ماها داریم. چرا؟ چون ممکنه مکه بریم، کربلا بریم، سامر را بریم، نجف بریم، سوریه بریم، یا جایی بریم ما مردم عامی که مجبور بشیم با اینا روبرو بشیم و حتما امروز به خصوص امروز اینا هر شیعه ای رو گیر بیارن باش بحث میکنن. چرا که دست در کاره که اصولا اتفاقا مردم طبقات پایین رو به جون هم بندازن تا به قول معروف از این آب گلالود ماهی بگیرن. حالا ما وظیفمون چیه در برابر اون سوالاتی که اینها میکنن؟ وظیفمون اینه که یه به اندازه خودمون لااقل علمشو داشته باشیم، علمی تر جواب بدیم. مثلا طرف میگه که چرا شما از ما پیروی نمی کنید با اینکه در اقلیتی؟ ما اصلا میگیم نه، ما شیعه ایم، دم علی رو گرم، مثلا امام حسین و عشقه. اینا که جواب نمیشه برای اونا. باید جواب داشته باشیم در حد خودمون، در حد خودمون باید جواب داشته باشیم. گفتم که سید شرف الدین از کسانیه که تو این زمینه خیلی کار کرده و حدود 150-60 نامه از یکی از علمای اهل تسننشون داره. اون آقا هم که سوال کرده خیلی عالمانه بوده سوالا و حساب شده بوده و ایشون هم خیلی محققانه و عالمانه جواب داده. اولا ای کاش این نامه اولی این دو نفر رو که به هم دیگه نوشتن، من حالا هفته دیگه اگر نوبت من شد صحبت کنم، هفته بعدش یا هفته بعدش، این نامه ها رو، دوتا نامه های اولی این دو نفر رو که یکی شیعه و یکی سنیه میخوندم براتون، ببینید با چه ادبی اینا با هم حرف زدن. طرف شیعه طرف سنی رو شیخ ما صدا کرده، عالم خطابش کرده، همینطور طرف سنی طرف شیعه رو خیلی عالمانه مؤدبانه اینا طی 150-60 تا نامه با هم صحبت کردن. از این کتابا زیاده، اما من کتابی که اینطور محققانه در مورد شیعه بحث کرده باشه تقریبا ندیدم که از اهل سنت اون همه حدیث و اصلا اکثر حدیث ها از اهل سنت آورده جواب اون طرف رو داده. درسته که القدیر علامه امینی هم از اهل سنت تمام احادیثی که آورده از اهل سنت بوده، اما این از قرآن از حدیث جواب آورده و سوالا امروزی تره. سوال کرده که شما شیعه ها که در اقلیتین و 10% مسلمانای دنیا رو تشکیل میدین، بهتر نیست که بیایید از ما که در اکثریتین با ما بپیوندین و از ما پیروی کنین، تا این تفرقه و تشتت و دشمنی و درگیری که سال هاست ادامه داره از وسط برداشته بشه؟ سوال خوبی هم هست. حالا اگه از من و تو میکردم ما شاید نمیتونستیم جواب بدیم. میگه آقا جون 90% مسلمانای دنیا از ائمه اربعه دارن تبعیت میکنن، شما چرا نمی کنید؟ شما باعث تفرقه شدید. سوال کرده دیگه، گفته آیا این شما نیستین که تفرقه را میندازین؟ ایشون حالا باید جواب بده به این سوال اساسی. سلام علیکم. ایشون جواب رو اینطوری میده، سوال اینه چرا شیعه از مذاهب جمهور مسلمانان پیروی نمی کند؟ دو، در حالی که امروز به وحدت نیاز داریم. سه، رفع پراکندگی جز با پیوستن مذاهب به جمهور امکان نداره. اون طرف میگه، میگه این پراکندگی فقط یه راه داره، این 5-6 نفری که میگن ما شیعه ایم بیان به این بقیه به پیوندن، تا این درگیری و تشتت و پراکندگی جمع بشه، مسلمان ها یکی بشن. بعد میگه که منظورم مذهب اشعریه که در اصول، که در اصول اشعری بحث کرده و صحبت کرده، و مذاهب اربعه که توی فروع مثل مراجع تقلید ما که تو فروع مسائل رو مطرح میکنن، اون چهار امام اهل تسنن هم که مال 4 فرقه هستن، اونا در فروع صحبت کردن. اون 4 امام عبارتند از ابو حنیفه، مالک، احمد حنبل، شافعی، که این 4 تا امام 4 گروه پیرو دارن در اهل تسنن که اینها در فروع صحبت کردن و کار کردن و آثار زیادی دارن. میگه چرا شما از این 4 نفر پیروی نمی کنید؟ همه مسلمان دارن پیروی میکنن، شما رفتین یه طرف دیگه. 4 تا مسلمان جدا شدین رفتین اونور، میگین ما شیعه ایم و فلان و اینا، شما باعث تفرقه هستی. حالا ما باید جواب بدیم که آیا ما شیعه ها که باعث تفرقه مسلمان ها هستیم چه جوابی برای اونا داریم؟ مگر اینکه بگیم که خب راست میگیم، برای اینکه این اتحاد به وجود بیاد بهتر ما هم بیایم یکی توی یکی از این 4 فرقه این موضوع جمع بشه، موضوع تفرقه بین مسلمان ها جمع بشه. اون شخص میگه که در حالی که جمیع علمای اهل تسنن این 4 نفر رو به عدالت، اجتهاد، ورع، امانت، زهد، پاکی، عفت نفس و حسن سیرت قبول دارن، همشون میگن این آدم های پاکی هن، سالمی هن، میزونی هن، این 4 نفر یکیشون شک نداره در سلامت نفس اینا و علم اینا، وقت شما هیچ کدوم رو قبول ندارین؟ جواب، شرف الدین در جواب میگه که اولا ما یه ادله شرعی داریم که تو شرع اسلام این ادله تعریف شد. خواهش میکنم به این گوش کنید، شاید یه روزی به پست یکی بخورید، اقلا بتونید دست و پا شکسته مثل من دست و پا شکسته جواب بدید. برای تجمیع حواس یه صلوات بفرستید بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج یا حی. این میگه اولا ما یه دلائل شرعی داریم که باید از ائمه پیروی کرد. اون دلائل رو من برات میارم که توی اهل تسننم نمیتونی ردش کنی. یه دلائل شرعی داریم ما، همینطور رو هوا نیومدیم از ائمه پیروی کنیم، یا از لجمون نیومدیم از ائمه پیروی کنیم، یا قصد دعوا و کینه توزی با شما رو نداریم. ما یه دلائل شرعی داریم، طبق این دلائل شرعی از ائمه داریم پیروی میکنیم. اگر این دلائل نبود ما پیروی نمی کردیم. یک. دو، میگه دلیلی هم ما، دلیل قانع کننده ای هم این چهار تا مذهب برای ما نیاوردن که اون مذهب ارجح هست بر مذهب ما. اگه تو دلیلی داری برای من بیار. این چهار تا مذهب دلیلی بر ارجحیت خودشون بر مذهب شیعه نیاوردن برای ما، تو اگر داری بیار. سه، اجتهاد. ببین چی میگه. میگه اجتهاد در تمام اعصار و زمانها بابش باز بوده، اما شماها هزار سال دارین این چهار نفر تقلید میکنین. اون چهار نفر اگر زمانشون گذشته باشه فتاوای جدید رو کی میخواد برای شما صادر کنه؟ این شرف الدین میگه، میگه این چهار نفر باب اجتهاد رو بستن و بعد از اون چهار نفر هیچ کس حق اجتهاد نداره در مذهب شما. پس اگر مسائل جدید پیش اومد، به قول اون تو فیلم چی بود؟ مارمولک میگفت تو کره ما تو فضا چی رو به کدوم بر نماز بخونیم؟ این بابا هم نمیتونست که جواب بده، گفت من نمیدانم این سوالات رو از کجایش در میآورند. حالا باب جدیده دیگه. بالاخره تو کره ما من چجوری نماز بخونم؟ احمد حنبل میاد تو قبر در بیاد به تو بگه تو کجا نماز بخون؟ یا مالک در میاد به تو بگه؟ یا ابو حنیفه تو قبر در میاد به تو بگه چیکار کن؟ پس اینا نباید باب اجتهادو میبستن. خانوما صحبت نکنه، اینا نباید باب اجتهادو میبستن که اگر اتفاقی افتاد بتونن سوال کنن ازشون. میگه دلائل ما شیعه ها ایناست، ما الکی شیعه نشدیم. مذهب ما یه مذهبی نیست که اتفاقی بر اساس لج و لجبازی و این چیزا با شما این کارو کرده باشه. چهار، جواب خوبیه. ببینید، وحدت با احترام به مذهب اهل بیت محقق میشه. میگه شما هی به ما میگید بیت سنی بشید، چون ما اکثریتیم بیایید سنی بشید. ما نمیتونیم، دلائلتون برای ما کافی نیست. ما به واسطه دلائل ادله محکمی که داریم از ائمه پیروی میکنی. خب این حرف خیلی جالبه، گوش کنید. ببین، خوش به حال اونایی که محققن و درس میخونن و دنبال تحقیق میرن، راحت جواب همه چیز تو آستینشونه. میگه ما این شیعه گریمون مال حالا نیست که، ما از زمانی شیعه بودیم که اصلا احمد ابن حنبل به دنیا نیومده بوده. این چه دلیل خوبیه؟ مالک به دنیا نیومده بوده، شافعی به دنیا نیومده بوده، ابو حنیفه اصلا به دنیا نیومده بوده. خانوم صحبت نکنید، میگه ما از اون موقع شیعه بودیم، اینا به دنیا نیومده بودن هنوز. ما این که باید از شما سوال کنیم. او در جوابش میگه که سه قرن اول اسلام همه مسلمان ها ما رو قبول داشتن. بعد این در جوابش میگه که اصلا سه قرن اول اسلام اینا به دنیا نیومده بودن که کسی قبولشون داشته باشه. جواب علمیه. بعد تاریخ اونها رو میگه که اونها چجوری به دنیا. میگه اولا حضرت امیر علیه السلام، علی علیه السلام، با پیغمبر توی رخت خواب میخوابیدن، توی یه جا متولد شده بودن، توی یه خونه بزرگ شده بودن، تو همون خونه وحی نازل شده بوده، تو همون خونه دخترشو به امیر المومنین داده، اولین کسی بوده که پیش پیغمبر بوده، هیچ کس به پیغمبر به اندازه اون نزدیک نبوده، هیچ کس به اندازه اون نزدیک نبوده. پس اگر قرار ما پیروی کنیم باید از یه همچین آدمی که اول اونجا بوده پیروی کنیم. اون وقت خود اشعری که اصول دین اهل تسنن رو تدوین کرده، اصول دینشون رو تدوین کرده نه فروع دین رو، این اشعری 270 سال بعد از هجرت به دنیا اومده، 335 هجری هم فوت کرده، 300 سال بعد از هجرت این فوت کرده. امیرالمومنین مال همون روزایی که با پیغمبر زندگی کرده. ما بیهوده پیروی نمی کنیم. اما چهار امام شما، احمد حنبل 134 سال بعد از هجرت متولد شده، 241 سال بعد از هجرت هم مرده، شافعی 150 سال. ببین این بخوای بحث کنی باید دلیل بیاری. الان هی میگن دلایلت باید آکادمیک باشه، دلایلت باید تحقیق محققانه باشه، همینه دیگه. میگفت یادم نیست کی میگفت، ولی یکی این بزرگان میگفت من میگفت همه جا میرم سخنرانی میکنم، کلی هم برام هورا میکشن و کف میزنن و صلوات میفرستن، اما دو سه تا دانشگاه رفتم یه ساعت سخنرانی کردم، 5 ساعت جواب دادم فقط. اینه که شما هم همین کار رو باید بکنید. بالاخره کسایی که میان میشینن اینجا سوال کنید، بپرسید آقا کتاباش کجاست، از کجا گیر بیاری. خیلی خوبه متکلم وحده نباشیم ما. مالک 95 سال بعد از هجرت و 179 سال بعد از هجرت مرده، ابو حنیفه هم 80 سال بعد از هجرت و 105 سال بعد از هجرت مرده. اینا همه 200-300 سال بعد از ائمه به دنیا اومدن. وقت شما به ما میگید شما چرا از اینا پیروی نمی کنید، از اونی که بغل پیغمبر میشسته و باهاش زندگی میکرده و معاشر پیغمبر بوده، از اون چرا پیروی میکنید؟ بهش میگه واقعا تو این ادله رو قبول داری؟ شیعه از صدر اسلام متدین به مذهب ائمه بوده، از صدر اسلام، یعنی به بسم الله اسلام که گفته شده شیعه. حالا ما کاری با اون عقاید خودمون که از زمان قبل از آدم و فلان با اونا کار نداریم، میخواییم به قول معروف یه ذره محققانه بحث کنیم. اونا به من و تو شیعه مربوطه که امیرالمومنین هزار سال قبل از آدم و فلان، اینا به من و تو مربوطه، به اونی که تو این وادی غرقه. اما با یه سنی میخواییم صحبت کنیم، باید از روی تاریخ نوشته، نوشته های خودشون نه نوشته های ما. شیخ حسن علی اصفهانی اینجوری گفت، اصلا اونا قبول نمی کنن. اصلا کتاب شیخ حسن علی اصفهانی رو برای اونا بخونی، اونا می خندن بهت. این کتاب چیچی ملکوتی و فلان و اینا که مال حاج آقا دولابی و کی و کیه کی و ایناست، برای اونا بخونی اصلا اونا می خندن بهت. مباحثی که ما اینجا راجع به ولایت میکنیم بین خودمون، مدعی خواست که آیت به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. این مباحثی که اینجا ما میکنیم مال خودمونه، جزء اسرار شیعه است. اون وقت یه چیزی هم بهتون بگم، اسراریست که توی دلهای ما مهر کردن، نه اینکه الان به من تو میگی من میپذیرم، نه، قبلا تو دل من بوده، تو یاداوری فقط کردی. اینا تو دل ما بوده، بالای منبران نشستن یاداوری کردن برای ما. اینجوری بوده. میگه ما از اون موقع پیروی میکنیم، در حالی که شما یا از تابعین دارید پیروی میکنید. راجب تابعینم آیشه ایبانی صحبت کرد کیا هستن. تا به این کسانی هستن که احادیث رو از صحابه نقل میکنن، یا از خود صحابه شما یا از علمای خودتون. بعد اسم میبره، میگه علمایی مثل این چهار امامی که دارید، و بعد میگه که اینا مثل علمای دیگه میمونن. بله، مؤمن بودن، سالم بودن، همه چیشون یک بود، ولی باب اجتهاد رو نباید میبستن. و شما امروز باید مجتهد داشته باشید که سوال کنید ازش مسائل جدیدی که پیش میاد. واقعا هم همینطوره. ببینید، چون مجتهد ندارن نمیدونن اصلا آمریکا دشمن اینا هست یا نیست. نمیدونن ها، اصلا نمیدونن اسرائیل دشمن اینا هست یا نیست. نه اینکه مردم عوامش، باز یه ذره بهتر میدونن، علماشون هم نمیدونن. تمام این انقلابایی که توی کشورهای عربی شد، شما دیدید یه دونه آخوند وسط تظاهرات باشه؟ اصلا اونا علماشون نمیدونن که کی دشمنشونه. حالا از کی برم بپرسن؟ از کدوم مجتهدشون برم بپرسن؟ هیچی. پس بنابراین به این دلیل ما، حالا دلال محکمتری هم الان عرض میکنم براتون که از اینجا بود. بله، در شیعه میفرماید که در شیعه هیچ مجتهدی اجازه نداره باب اجتهاد رو ببنده و بگه همه اینایی که من گفتم درسته، بعد از منم هر کی هر چی بگه غلطه. در شیعه هیچ مجتهدی اجازه نداره این حرف رو بزنه. بعد یه چیز خوبی میگه، ببین چقدر ساده ولی مستدل. قل و دل، به قول معروف افضل الکلام قل و دل. میگه وحدت مسلمانان متوقف به دست کشیدن شیعه از مذهبش نیست. یعنی اگه ما دست بکشیم دعوا تموم میشه، اون طرف میگه آره. ببین چه جوابی بهش میده. میگه اما بین این چهار فرقه کلی دعواست که خود چهار فرقتون با هم دعوا دارین. بعد میگه دلیلش هم هزاران کتابی است که بر علیه هم دیگه نوشتی. و چطور میگه دعوا سر ماست؟ فرض کنید ما دست از تشیع کشیدیم، ما دست بکشیم دعوا تموم میشه، این چهار فرقه رو چجوری متحد میکنید؟ افضل الکلام قل و دل. کاش، ای کاش ما هم میتونست اینایی که میگم تو ذهنتون بسپرید. اینا دیگه اون حرفای ولایی نیست که فرار باشه ها، اینا رو باید تو ذهنتون بسپرید. اگه با یک نفر اهل تسنن برخورد کردید، مؤدبانه باهاش صحبت کنید، نه اینکه اونو دعوت کنید به شیعه. بگید ما به این دلیل شیعه ایم. بگید اگرم قرار بشه آشتی بشه، با سنی شدن ما این آشتی برقرار نمیشه، چون چهار فرقه دیگه شما داری، حالا به غیر از وهابیت و فرقه های دیگه تقلبی که درست شده. پس اگر ما بیایم سنی بشیم مشکل حل نمیشه. تنها شیعه نیست که باعث تفرقه میشه. میگه این شما هستید که باید شیعه را هم، ببین چه منصفانه، گوش کنید اینو، یه صلوات بفرستید. میگه شما به جای این که شیعه رو باعث تفرقه بدونید، اول اون چهار تا مذهب رو با هم آشتی میدادین، بعدم میومدین ما رو هم یکی از مذاهب خودتون میدونستین، میگفتین به جای مسلمونا به جای چهار فرقه پنج فرقه دارن، یکیشم شیعه است، شما چرا ما رو جدا میکنید؟ ببین حرف مستدله دیگه. میگه احمد ابن حنبل امامتونه، باشه. شافعی امامتونه، امام یه گروه دیگه تونه، باشه. مالکی امام گروه دیگه تونه، باشه. حنفی ابو حنیفه امام یه گروه دیگه تونه، باشه. امیرالمومنینم بذارید امام ما باشه. بیایید بگید پنج تا فرقه ایم. شما هم میگید ما چهار تا فرقه ایم. یعنی ببین این شخص برای این که باب مباحثه بسته نشه تا اینجا هم اومده، یعنی میگه یه قدم تو بیا یه قدم من، یا مرا ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. بابا میگه ما را هم یکی از مذاهب خودتون حساب کنید. پس بنابراین اون ایده عمر گرفتن و نمیدونم فلان و اینا مشکلات ما رو حل نمی کنه. تا حالا هم نکرده؟ تا حالا حل کرده؟ یک میلیمتر حل کرده؟ هیچ جور مشکل ما رو حل نکرده، چون تعاملات عالمانه نبوده، مباحثات عالمانه نبوده، مجادلات عالمانه نبوده، همش بر اساس تفکرات عوامانه بوده. پس میگه شما اهل تسنن، اینو بگم برم سر بحث بعدی، شما اهل تسنن اول بیاین بین چهار فرقه خودتون وحدت ایجاد کنید، بعد به ما شیعه ها بگید که شما باعث جدایی شدید. خب اون سوال میکنه، ببین اون طرف یه سوال دیگه میکنه، این آخرین سواله. اون سوال میکنه که میگه آره اون ادلهی که آوردی تو ما بر اساس قوانین شرع از ائمه پیروی میکنیم من قبول کردم، اما آیا میتونی؟ ببین یکی از چیزایی که اهل تسنن همیشه به ما میگن اینه، یادتون باشه این جوشن رو تنتون کنید. یکی از سوالاتی که همیشه اهل تسنن از ما میکنن اینه، میگن شما یه دلیلی دارین که پیغمبر گفته باشه ائمه بر حقن؟ یه دلیلی داریم که قرآن گفته بود. دوتا قرآن و پیغمبر، یا ما حرفای هیچ کس رو قبول نداریم، حرف قرآن و پیغمبر رو قبول داریم. میگه ادله شرعی که شما مبنی بر پیروی از ائمه آوردین ما قبول میکنیم، اما از قرآن، نه از سنت، از قرآن و رسول اکرم شما چه ادله ای دارین؟ ایشون من در 12 تا دلیل آورده، من فقط این هفته یک دونش رو بهتون میگم، بعد میریم انشالله برای کار دیگه. ایشون این روایت رو میخونه، میگه یه روایت برات میارم که 30 تا از علمای اهل تسنن و 4 امام شما توی کتاباشون این روایت رو آوردن. یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تزلوا بعدی کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، نمیگه من الارض الى السماء، من السماء الى الارض و اطرتی اهل بیت اهل البیتی ولن یفترقا حتی یردا الى الحوض. میگه پیغم این حدیث من مآخذش رو آوردم، ترمذی، نسائی، از جابر این حدیث رو، اینا همه سنی هن، اینا همه اهل تسنن هن. میگه ترمذی و نسائی اینو آوردن تو کتاباشون، برو وردار کتابشون رو بخون. متقی هندی در اعتصام و بالکتاب و سنه این حدیث رو آورده، از کتاب کنز الامال هم این کتاب آورده، ترمذی از زید ابن ارقم اینو آورده، امام احمد حنبلتون از زید ابن ثابت و تبرانی در کتاب کبیر خودش اینو آوردن و خیلی بوده ها، مآخذ زیاد بوده، من نیاوردم چون نمیخوام وقت جلسه گرفته بشه. میگه همه اینا این حدیث رو آوردن، بخونم برات؟ بخون. که این حدیث رو میخونه، معنی این حدیث اینه، من شما رو ترک میکنم در حالی که دو چیز رو بین شما به امانت میذارم، یک کتاب خداست که ریسمانیست که از آسمان به زمین کشیده شده و عترت، و خیلی جالبه نمیگه عترت فقط، اگه میگفت عترت بعد اونا میگفتن خب از کجا معلوم عترت کیه، پیغمبر اکرم میگه عترتی و اهل بیتی، عترتی اهل بیتی، اهل بیت من، اهل بیتی ولن یفترقا، این دوتا هیچ وقت از هم جدا نمیشن، قرآن و اهل بیت من هیچ وقت از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا زمانی که کنار حوض کوثر به من بپیوندن، هم قرآن هم اهل بیتم، اونجا میان به من میپیوندن. بعد یه حرف خیلی جالبی پیغمبر اکرم میزنه، فنظروا کیف تخلفونی فیها، میگه میخوام ببینم شما با اینا چی کار میکنید. دیدی یه چیز گرانبهایی رو طرف میده به تو، مثلا میگه اینو یکی این خیلی چیزه به درد خوریه، ببر بینم میخوای باهاش چی کار کنی. میگه پیغمبر این حدیث، میگه این حدیث حدیثیست متواتر که تمام علمای اهل تسنن تو کتاباشون ناوردن، اما آخرش فنظرونی کیفت و خلفونی فیها، برید مسلمونا ببینم با این امانتی که من به دست شما سپردم چه میکنید. فنظرونی کیفت و خلفونی، حدیث طولانیست، بحث طولانیست، مآخذ فراوان. گفتم اگر آخه یه نفر این چند ماه پیش به من گفت ما هر وقت اومدیم نشستیم توی این حسینیه تو داشتی راجع به ولایت علی ابن ابی طالب میگفتی، چیزی دیگه نداری بگی؟ نه چیزی دیگه نداریم بگی. چی دارم من بگم؟ اصلا شیعه جز این چی داره بگه؟ به قول این شعر شاید خیلی عوامانه باشه، هر کس به کسی نازد و ما هم به علی نازیم. من بشینم روی این منبر چی به تو بگم؟ که پیغمبر گفت من اینا را امانت به دستتون سپردم مردم، فندرونی کیفت و خلفونی فیها، برید ببینم با اینا چی کار میکنید، برید ببینم چی کار میکنید. و دیدیم چه کردن. این مال اینجا از این قسمت به بعد دیگه مال من و توه. اینجاست که دیگه در میخونه رو میبندن و هیچ کیو راه نمیدن، فقط تو باید بشنوی. این مباحثی که الان میخوام بکنم فقط تو باید بشنوی. چقدر قشنگه آقا، چقدر قشنگه. میگه من قرآن و عترت رو به دست شما میسپرم. چی کار کردن اینا؟ عترت که میدونیم با حضرت زهرا چه کردن و با علی چه کردن، اما با قرآن و عترت اینا چه کردن؟ چقدر جالبه. به این موضوع اصلا دقت نکرده بودیم ما. یا حسین اینا چه کردن با قرآن و عترت؟ اصلا دقت کردی؟ هم قرآن و هم عترت رو سر نیزه کردن، هم قرآن و هم عترت، هر دو رو سر نیزه کردن. تو جنگ صفین قرآن رو سر نیزه کردن، تو کربلا سر حسین عترت رو سر نیزه کردن. قرآن به سر بگیر، قرآن به سر بگیر، مگر حس کنی. دیدی ما رمزون ما قرآن رو سرمون میذاریم؟ قرآن سر نیزه است دیگه، ما هم خودمون رو نیزه فرض کنیم. قرآن به سر بگیر مگر حس کنی دمی، نیزه چقدر گرگه برای حسین کرد. قرآن به سر بگیر ماه رمضان، قرآن به سر بگیر مگر حس کنی دمی، نیزه چقدر گریه بر حسین کرد. خیال میکنید اگر یسبح لله آیه درست باشه و قبولش داشته باشیم که همه اشیا جان دارن، شما خیال میکنید نیزه گریه نکرده بر حسین؟ خنجری که سر حسین رو بریدن باش گریه بر حسین نکرده؟ حرف زده با امام حسین. اینا دیگه سر جز مسائلیه که من و تو فقط باید بشنویم. حرف زده، اون خنجر گفته حسین جان من معذرت میخوام، هیچ اراده ای خودم از خودم هیچ اراده ای ندارم، منو با زور بگم هر حلقوم تو بگم. آن تازیانه گریست چون دجله و فرات، آن تازیانه گریست چون دجله و فرات، اشکی که بر تن زینب کبرا روانه کرد. اشکی که بر تن زینب کبرا روانه کرد. ما شیعه استدلال داریم، قرآن رو بر سر نیزه کردید، سر عترت هم بر سر نیزه. نه اینایی که الان هستن که گناهی ندارن، همونایی که اولی قرون اول اسلام بودن، اونا کردن هر چه کردن. سپرد پیغمبر عترت خودشو به اینا، سپرد عترتشو به اینا که تو روزه میخونن. این یه تجلیه ها، فقط یه روزه نیست که، یه تجلیه که میگه وقتی که بدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو امیرالمومنین با دست اومد بذاره توی لحد، اومد دید دوتا دست اومد. اینا تجلیه، اینا فکر نکنید روزه و تمثیله ها که بعد میگه که به گوش علیش باید اومده باشه. هرچی در شیعه گفتن تجلیست که یا علی من این امانت رو اینطوری به دست تو سپرده بودم، اینجوری امانت رو به من برگردوندی با صورت سیلی خورده و پهلوی شکسته و بازوی شکسته. این که میگن علی ها تو قبر اومد بیرون، خاکا رو روی سر خودش ریخت و شروع کرد سر خودش رو به دیوار قبرستان. چی شده یا علی اینجور نهره میزنی؟ چی شده؟ کسی چیه میدونه اون لحظه چی گذشت بر علی؟ کسی چیه میدونه بر علی چی گذشت؟ چون جزو کسانی بود که امانت پیغمبر رو نگهداری کرده بود. اما با همه این حال شیعه جایی رو داره هر جا بره این دلش آروم نمیگیره، این دلش آروم نمیگیره، هر جا بره دلش آروم نمیگیره، تو روزه هر جا بره دلش آروم نمیگیره. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبد، وقتی میاییم کربلا آروم شه. تو چه کردی با دل ما؟ با دل ما چه کردی؟ با جگر شیعه چه ها کرده ای؟ کعبه شش گوشه بنا کرده ای؟ لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. چرا کربلا؟ چون اونجا بر هر کی دلت میسوزه میتونی گریه کنی. زنا میتونن برای حضرت زینب گریه کنن، جوونا میتونن برای علی اکبر گریه کنن، زنایی که بچه شیر میدن برای مادر علی است. برادر مرده ها میتونن بر حسین گریه کنن، کنار بدن ابوالفضل دست به کمر، به چی گریه کنیم ما تو کربلا؟ هر کسی رو بگی داره تو کربلا، همه چیز هست، همه چیز. لا یوم که یوم که یا ابا، لا یوم که یوم که یا ابا، و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون بابی انت و ام یا حسین. دعاهایی که میشود به هدف اجابت مقرون بفرم. در این بهبوهه تفرقه و بلا مسلمونا رو به وحدت واقعی برسان، آگاهی و بصیرت به همه ما عطا بفرما. خدایا دشمنای انقلاب نابود کن، دوستان انقلاب سر